ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. چهل و پنج نماینده کنگره آمریکا از اوباما خواستند فشار بر ایران را افزایش دهد. بانک مرکزی مصر از بانک‌های این کشور خواست شعبه‌های خود را امروز زودتر تعطیل کنند. احمدی نژاد در دیدار با پوتین خواستار احداث نیروگاه‌های هسته‌ای جدید برای ایران شد. 45 نماینده کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور با اشاره به اینکه حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرده است، خواستار شدت گرفتن فشارها بر ایران شدند. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کردند که تحریم‌های دیگری علیه ایران از سوی این کمیته تایید و به مجلس نمایندگان ارجاع شده است. این نمایندگان با اشاره به رد صلاحیت بیش از 600 تن از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشتند این انتخابات هرچند بر اساس استانداردهای بین المللی آزاد و عادلانه نبود، اما نتیجه آن نشانگر نارضایتی چشمگیر مردم ایران از به گفته آنها دولت مستبد و سرکوبگری بود که ایران را در سطح بین المللی منزوی کرده است. بانک مرکزی مصر از بانک‌های این کشور خواست امروز چهارشنبه شعبه‌های خود را زودتر تعطیل کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با نزدیک شدن زمان پایان اولتیماتوم ارتش به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و احتمال وقوع برخورد و ناآرامی، بانک مرکزی مصر به بانک‌های این کشور دستور داد شعبه خود را امروز به جای ساعت 5 بعد از ظهر در ساعت 2 بعد از ظهر تعطیل کنند. در حالی که تجمع در میدان تحریر قاهره ادامه دارد، محمد مرسی دیشب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و تا پای جان از مشروعیت قانونی خود دفاع می‌کند. ضرب العجل ارتش حدود ساعت 5 بعد از ظهر امروز به وقت محلی پایان می‌یابد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود نیروگاه اتمی بوشهر را الگوی همکاری‌های تهران مسکو توصیف کرد و خواستار احداث نیروگاه‌های اتمی جدید توسط روسیه شد.
الان نیروگاه بوشهر به یک نماد بسیار خوبی از همکاری‌های سازنده دو کشور تبدیل شد. می‌تونیم همین الگو رو توسعه بدیم و نیروگاه‌های جدید بسازیم. گفتگوهای اولیه انجام شده. دستور جناب عالی رو می‌خواد برای که قراردادش نهایی بشه و کار آغاز بشه.
محمود احمدی نژاد در حالی خواستار احداث نیروگاه‌های جدید روسیه در ایران است که به رغم گذشت 18 سال روسیه هنوز نیروگاه اتمی بوشهر را به ظرفیت دهی کامل نرسانده است. هواپیمای ایو مورالس رئیس جمهوری بولیوی سرانجام در ساعت 11:45 دقیقه صبح امروز به وقت محلی فرودگاه وین را به قصد لاپاز پایتخت بولیوی ترک کرد. هواپیمای ایو مورالس به ظن اینکه حامل ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکاست اجازه عبور از آسمان فرانسه و پرتغال را نیافته بود و دیشب سه‌شنبه در وین ناچار به فرود شد. ایو مورالس که برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به روسیه رفته بود از مسکو به کشور خود باز می‌گشت. بولیوی این اقدام را انجام گرفته به دستور آمریکا دانسته و به شدت به آن اعتراض کرده است. کانادا میگوید یک طرح بمب‌گذاری القاعده در خاک این کشور را عقیم گذاشته است. پلیس ایالت بریتیش کلمبیا میگوید یک مرد و یک زن در این ارتباط دستگیر شدند. پلیس میافزاید این دو قصد داشتند روز دوشنبه که روز ملی کانادا بود سه بمب را در برابر پارلمان شهر ویکتوریا منفجر کنند. پلیس از ارائه جزئیات پیرامون ارتباط این دو با القاعده خودداری کرده است. و فوزیه همسر اول محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ملکه سابق ایران روز سه‌شنبه در سن 91 سالگی در شهر اسکندریه مصر درگذشت. خبر درگذشت خانم فوزیه در صفحه فیسبوک مرتبط با برادرزاده‌اش ملک فؤاد دوم پادشاه معزول و در تبعید مصر نیز اعلام شده است. فوزیه دختر ملک فؤاد اول و خواهر ملک فاروق اول بود. او روز چهارشنبه در قاهره به خاک سپرده می شود. محمد رضا پهلوی در سال 1317 هنگامی که هنوز ولیعهد ایران بود با فوزیه ازدواج کرد، اما این زوج 9 سال بعد از یکدیگر جدا شدند.
اینجا رادیو فرداست.
گزارش ها از ایران حاکی است که با آغاز اجرای تحریم های تازه آمریکا علیه ایران، قیمت طلا و ارزهای خارجی بار دیگر افزایش یافته. اجرای این تحریم‌های تازه از روز دوشنبه آغاز شد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
آغاز اجرای تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا علیه بخش‌های مختلف اقتصادی ایران ضمن توقف روند کاهشی قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران باعث بازگشت ارزش آنها به ارقام پیشینشان شده است. قیمت دلار آمریکا به عنوان شاخص اصلی ارزهای خارجی از روز دوشنبه همزمان با شروع رسمی تحریم‌های تازه سیر صعودی چشمگیری به خود گرفته و گزارش شده در ساعاتی از روز سه‌شنبه به مرز 3400 تومان رسیده است. با این همه پس از کاهش نسبی در رقمی نزدیک به 3350 تومان تثبیت شده است. قیمت دلار در حالی به این ارقام بازگشته است که هفته گذشته به دنبال خوشبینی‌های شکل گرفته نسبت به انتخاب حسن روحانی به مرز 3000 تومان رسیده و حتی در ساعاتی به میزان 2950 تومان هم معامله شده بود. همچنین گزارش شده که قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز با افزایش قابل توجهی به رقم 1,145,000 تومان رسیده است. قیمت سکه نیز هفته گذشته همزمان با کاهش قیمت دلار تا میزانی نزدیک به 1,000,000 تومان کاهش یافته بود. از روز دوشنبه تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتیسازی ایران که 6 ماه پیش به امضای باراک اوباما رسیده بود اجرایی شد. در این روز همچنین تحریم‌های دیگری علیه ایران که واحد پول ملی و صنایع خودروسازی این کشور را هدف قرار می‌دهد به اجرا گذاشته شد. بر پایه این بخش از تحریم‌ها از این پس داد و ستد به ریال واحد پول ایران برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیر ممکن است و مؤسسات مالی که خرید و فروش ریال را ممکن می‌کنند نیز تحریم می‌شوند. به دنبال تحریم‌های جدید آمریکا شاخص بورس تهران نیز افت کرد و پس از رسیدن به قله 52000 واحد بار دیگر به کانال 51000 واحدی بازگشته است.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون رو تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای به سفیر ایران در بلژیک خواهان آزادی بدون قید و شرط آرش صادقی، دانشجوی رشته فلسفه و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات خرداد سال 88 شده. در این نامه که به امضای معاون پارلمان اروپا، رئیس کمیسیون حقوق بشر این مجلس و رئیس گروه رابط پارلمان اروپا با مجلس ایران رسیده، نسبت به وضع جسمانی آرش صادقی به خاطر اعتصاب غذایش به شدت ابراز نگرانی شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
آرش صادقی دانشجوی ترم ششم کارشناسی ارشد در رشته فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 از 18 تیر ماه این سال تا 30 آذر ماه سال 89 با فواصل زمانی گوناگون 4 بار دستگیر و روانه زندان اوین شده و سپس آزاد شده. این دانشجو سرانجام در 25 دی ماه سال 90 برای 50 بار راهی زندان اوین شده که همچنان ادامه دارد. پارلمان اروپا در نامه‌ای که به محمود بریمانی سفیر ایران در بلژیک ارسال کرده، با اشاره به جزئیات کامل این دستگیری‌ها و آزادی‌های موقت، بر پنجمین دستگیری آرش صادقی مکس بیشتری کرده و نوشته طی یک سال و نیم اخیر که این دانشجو به بند 209 زندان اوین انتقال یافته، از وضعیت او تا کنون اطلاعی در دست نیست. ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا، باربارا لوخبیلر، رئیس کمیسیون حقوق بشر این مجلس و همچنین تاریا کرومبرگ، رئیس گروه رابط پارلمان اروپا با مجلس ایران، در این نامه یادآور شدند که از طریق منابع مطلع با خبر شدند که آرش صادقی تا یک سال و نیم گذشته تنها دو بار با پدر بزرگ خود ملاقات داشته و هیچ یک از زندانیان او را در این مدت در بند 209 زندان اوین ندیده است. از این رو تصور می شود که آرش صادقی را به سلول انفرادی انتقال دادند. این سه مقام بلندپایه پارلمان اروپا در نامه خود حتی نوشتند مطمئن نیستند که آرش صادقی زنده باشد، هرچند که یادآور شدند وکیل پیشین این دانشجو شایعه مرگ او را تکذیب کرده. پارلمان اروپا در بخش دیگری از این نامه خود خطاب به سفیر ایران در بلژیک به نامه اعتراضی 200 تن از فعالان سیاسی هم اشاره کرده و نوشته از طریق این نامه با خبر شده آرش صادقی در اوائل ماه گذشته میلادی دست به اعتصاب قضا زده. سه مقام بلندپایه پارلمان اروپا در پایان نامه خود همچنین تاکید کردند که آرش صادقی یک زندانی عقیدتی است و او از حق آزادی بیان دفاع کرده. از این رو خواهان آزادی بدون قید و شرط این دانشجوی رشته فلسفه شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ببینید که آخرین اخبار رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 87 ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل پدریش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی او را با خود بردند. سه ماه بعد از آن تفتیش و بازرسی بازداشت شد. پویا تبیانیان، شهروند بهایی اهل سمنان، در دادگاه بدوی به 2.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل مدافع او عبدالفتاح سلطانی که خود این روزها زندانی است، در دادگاه تجدید نظر توانست با دفاع از این شهروند بهایی 6 ماه از محکومیت او را کم کند. در نهایت پویا تبیانیان برای تحمل 2 سال حبس قطعی خود روانه زندان مرکزی سمنان شد. پس از گذراندن 14 ماه حبس در زندان سمنان، درخواست آزادی مشروط این شهروند بهایی تایید شد و 10 ماه باقی مانده از حکم محکومیت او به مدت 2 سال تعلیق شد. با تایید آن درخواست، پویا تبیانیان توانست طعم آزادی را بچشد. اما آقای تبیانیان برای دومین بار در اسفند ماه سال 89 همراه با شماری از شهروندان بهایی اهل شهرستان سمنان بازداشت شد. او نزدیک به 1 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی به سر برد تا اینکه در فروردین ماه سال 90 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. این شهروند بهایی برای سومین بار در خرداد ماه سال 90 باز هم طعم بازداشت را چشید و این بار پس از تحمل 11 روز بازداشت آزاد شد. پویا تبیانیان در فروردین ماه سال 91 در دادگاهی که به ریاست قاضی عین الکمال برگزار شد، در آن دادگاه به 6.5 سال زندان محکوم شد. این شهروند بهایی اهل سمنان به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در آن دادگاه محاکمه و محکوم شد. پویا تبیانیان در دی ماه سال 91 برای اجرای حکم زندان خود به زندان شهر سمنان فراخوانده شد تا در کنار دیگر زندانیان بهایی سمنانی در زندان مرکزی این شهرستان دوران محکومیت خود را بگذراند.